بسم الله الرحمن الرحیم. در این که آیا قرآن وحی است، معجزه است، راه اثباتش تحدی است. تحدی یعنی دعوت به هماورد آوردن، همانند آوردن. وقت این تحدی از جهات مختلف در قرآن مطرح شده. یک جهتش همانند خواهی بود به محتوا. فرمودن اگه فکر بکنید که این کلام کلام خدا نیست، خب شبیهشو بیارید. حالا شبیهشو به طور مطلق بیارید، یعنی مثل کل قرآن بیارید، مثل 10 تا سوره از قرآن بیارید، مثل 1 سوره از قرآن بیارید. این بحثی بود که در جلسه گذشته آیاتش مطرح شد و تمام شد. اما جهت دوم همانند خواهی، تحدی کردن، تحدی به آورنده است. یعنی اگه فکر بکنید که این قرآن از ناحیه خدا نیست، اون چی که بر بنده خودمون نازل کردیم از ناحیه خدا نیست، خب شما هم مثلشو بیارید، منتها مثل فاعلش، نه مثل اون چیزی که آمده. اون چی که آمده قرآن بود، هم فاعل قرآن کیه؟ آورنده قرآن کیه؟ فاعل که الله ذات اقدس الهه، آورنده قرآن کیه؟ وجود ناظرین پیغمبر. یعنی بیایید یک کسی رو به ویژگی پیغمبر پیدا بکنید، بر اساس او بگید که تو یه همچین کتاب بیار. مگه ویژگی پیغمبر چیه؟ اولا آیه تحدی به آورنده رو بخونید، قبلا هم خونده بودیم، حالا بخوایم بیا اون قطعش در واقع تمرکز بکنیم. در سوره مبارکه بقره 23 و 24 و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر در مقام شک و تردید هستید نسبت به اون چه که بر بنده خودمان نازل کردیم. حالا این تحدی رو ما به عبدنا کار داریم. بقیه آیه فعتو به صورت من مثله، یه سوره نظیر قرآن بیارید. این تحدی به محتواست، اینو کاری نداریم، اینو در جلسه گذاشته بحثش کردیم. اما الان یک نگاه دیگری رو ما به آیه داریم و اون نگاه دیگر چیه؟ نزلنا مما نزلنا علی عبدنا، بنده ما. مگه این بنده ما دارای چه خصوصیتیه؟ پیغمبر اسلام دارای چه ویژگیه؟ در قرآن کریم برای پیغمبر دو تا ویژگی مطرح میکنه. در آیات 157 از سوره اعراف و 158 از سوره اعراف، دو آیه یک ویژگی پیغمبر رو مطرح میکنن. در 157 اعراف الذین یتبعون الرسول النبی الامی، آنچنان کسان که تبعیت میکنن از فرستاده ای که مقام نبوت دارد و امیست. انبیا سلام الله علیهم اجمعین، فرستادگان خداوند 124 هزار نفر هستند. این 124 هزار نفر بخشی عمده نبی هستند، یک عده ای حال و حوش 300 خورده ای رسول هستن و هم نبی و 5 نفر اول العزم هستن. این مراتب نبوت و ویژگی فرستادگان الهیه. حالا میخواد بگه این پیامبر عظیم الشأن هم رسول است هم نبی است، هر دوش هست. ویژگی که برای ما مد نظره رسول نبی الامی، امی بودن مورد نظر ماست. این آیه اول. آیه دوم در همین سوره مبارکه 158 اعراف، فآمنوا بالله، ایمان بیاورید به الله و رسوله و فرستاده او، النبی الامی، که هم مقام نبوت دارد و هم امیست، الذی یؤمن بالله، تا بقیه آیه. این دعایه برای وجود نازنین حضرت رسول اکرم یک ویژگی رو مطرح میکنه به نام امی بودن. حالا اونجا که ما میگیم تحدی به آورنده قرآن است، یعنی یه فرد امی نظیر قرآن بیاورد، یه فرد امی. توی در قسمت قبل که تحدی به محتوا بود میگم همه تون با هم جمع بشین، اصلا همه تون. در یه مرتبه هم که میگم مراد از همه موجودات جن هم هست، بله، جنیان هم بردارید بیاید با هم دیگه دست بید. اینجا میگه نه، یه فرد امی پیدا کنید. ببینید این فرد امی میتواند یه همچی کاری رو انجام بده یا نمیتونی همچی کاری رو انجام بده. حالا امی از نظر لغت عرب به چه معنایی است؟ اولا از صرفی چه واژه‌ایه؟ ام یه واژه مرکب است از ام به علاوه یا نسبت. در فارسی هم ما اینو داریم، وقتی ما میخوایم شما را منسوب بکنیم به ایران میگیم شما چی هستید؟ ایرانی هستید. این یا ای که در اینجا میاد یا چیه؟ نسبت. بین شما و اون کلمه ای که اضافه شده چیکار میکنه؟ یه رابطه برقرار میکنه. ما تهرانی هستیم، ما مثلا فرض کنید تبریزی هستیم، ما مثلا هر کی به هر جایی که خودشو نسبت میده یا هر تناسبی که وجود داره با یا نسبت تناسب میده. پس پیامبر امیست، یعنی منصوب به ام است. پس منصوب به چی آقا؟ به ام است. اما در این که ام به چه معنایی است، سه احتمال وجود داره. احتمال اول، مراد از ام معنای مادری باشه. پیامبر امیست، یعنی درسته که 40 سالشه، اما از نظر قدرت بر خواندن و نوشتن مثل حالتی است که از مادر زاده شده. هر آن کس که از مادر زاده می شود نه قدرت نوشتن دارد و نه قدرت خواندن. پیامبر ما هم که 40 سالشه نه قدرت نوشتن دارد و نه قدرت خواندن. به حالت مادری باقی مانده است. این معنای امی است. معنای دوم امی، امی منصوب به امت، یعنی رسول اکرم به روش اکثریت جامعه حجازه. سرزمین حجاز دارای شهرهایی بوده، یه شهر مهمش مکه است، یه شهر مهمش تا قبل از ورود پیامبر عظیم الشان اسلام اونجا یثربه. بعد که پیغمبر اونجا حضور پیدا میکنن، اون شهر اسمش میشه چی؟ مدینت الرسول، شهر پیغمبر. آنگاه وقتی ادامه پیدا میکنه رسولش حذف میشه، میشه مدینه. قبل از این که پیامبر به رسالت برسد، تمام باسوادای مکه و مدینه که با هم جمع شدن 17 نفر در یکی از این دو شهر قدرت نوشتن داشت، 18 نفر هم در یکی دیگه. حالا من که اسم نمیبرم دلیلش اینه که حالا تردید از منه، 17 نفر در مکه یا مدینه، 18 نفر هم در مکه یا مدینه، همین مقدار بیشتر اهل قدرت قادر بر نوشتن و خواندن نبودن. ولی خب همه مردمان مکه و مدینه که اینها نبودن، که اکثریت مردم حجاز قدرت خواندن و نوشتن نداشتن. پیغمبرم بر همون روال امت قدرت به خواندن و نوشتن نداشت، پیغمبر امیست، یعنی به روش امتش هست. این هم معنای دوم. معنای سوم از امی، ام منصوب است به اون مرکز، به ام القرا. پیغمبر امیست یعنی پیغمبری که اهل ام القرا هستش. در سوره مبارکه انعام آیه 93، ولی تنذر ام القرا، ام القرا اسم کجاست؟ اسم مکه است. پیغمبر که به این ام القرا منصوب میشود، میشود چی ها؟ امی، یعنی اهل مکه. از بین این سه معنا که پیغمبر بر حالت مادری خود هست، یک، پیغمبر به روش امت خود هست، دو، اکثر امت خود هست، دو، و آیا پیغمبر منصوب است به ام القرا، مراد این باشد، این سه باشد، اون چه که در معنای امی بین اهل لغت از مفسرین در قرآن کریم شهرت دارد این است که امی فردی است که قدرت بر خواندن و نوشتن بله ندارد. پیغمبر بی سواد نیست، ولی سوادش به روال مردم عادی که برن مدرسه درس بخوانن نیست. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموزه چی؟ نه، همه عالم شد. که پیغمبر رو نحدود نمی‌کنیم، که به غمزه مسئله آموز همه عالم شد. این حالت درس ناخواندگی رو در پیغمبر میگن امی. پیغمبر بی سواد نیست، درس ناخوانده است. بین این دوتا با هم دیگه زمین تا آسمون چرا تفاوته؟ چون پیغمبر فرمود من رو خدا تربیت کرده، یعنی علم من علم الهی است، نه علم بشری که برم سرکج یاد بگیرم، به یاد بگیرم، ته یاد بگیرم. من از این چیزا لازم نیست یاد بگیرم چون پیغمبرم. همین وصف حال رو قرآن کریم بیان میکنه، درس ناخوانده بودن پیغمبر رو، نه بی سواد بودن پیغمبر رو. چون خدا به پیغمبر میفرماید بگی یعلمکم، به مردم میفرماید یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعلمون. پیغمبر به شما چیزا یاد میدن که هزار سال هم دنبالش میگشتین پیدا نمیکردین. لذا شأن پیغمبر این نیست که ریاضی یاد بده، شأن پیغمبر این نیست که فیزیک یاد بده، شأن پیغمبر این نیست که طب یاد بده، چون اینا رو شما ها هم بهش میرسید، کمان که رسیدید. اون چرا که پیغمبر به شما تعلیم میداد هدایتگریست که شما هدایتگری بلد نیستید. علم اون معنا رو داره، اگرچه بی فیض از این طرف هم نیست، بلکه این رو به نحوه عتم میدونه، اما شأنش این نیست. ابن خلدون در مقدمه کتابش صفحه 419 در رابطه با پیغمبر این طور می نویسه: پیامبر امی بوده است، ترجمه است، لیکن امی بودن برای او کمال بود، زیرا علم خیش را از عالم بالا فرا گرفته بود، به خلاف ما که امی بودن برای ما نقص است، زیرا مساوی با جاهل بودن است. امی بودن برای ما مساوی جاهل بودن، امی بودن برای پیغمبر مساوی با چی؟ درس ناخوانده بودن. وقت این درس ناخوانده بودن رو قرآن بهش تاکید داره. تاکید در کجا داره؟ در سوره مبارکه عنکبوت آیه 48: و ما کنت تتلو و ما کنت تتلو من قبلهی من کتاب ولا تخطه بیمینک اذن لرتاب المبتلون. در این 40 سال هیچ کس ندید تو بنویسی یا کتابی بخونی. ما کنت تتلو من قبلهی من کتاب، قبل از اینکه به مقام رساله بشی کسی ندیده تو کتابی بخونی. ولا تخطه بیمینک، کسی ندیده که تو با دست چیزی رو بنویسی. حتی بعد از دوره رسالت هم وجود نازنینش کاتب نبود. تنها کسی که برای وجود نازنینش در زمینه وحی و هدایت کاتب بود وجود نازنین است امیر علیه السلام. ممکنه حضرت کاتبان دیگری هم داشته باشد در زمینه تجارت، ولی در زمینه هدایت تنها کاتب حضرت رسول اکرم امیرالمومنینه. بی تردیدی درش نیست. این از او بحثای قابل اثباته و در کتابهای در واقع در علوم قرآنی این بحث بشه کاتب وحی کیه، چون برخی از عالمان اهل سنت ادعا میکنن که دیگران هم کاتب وحی بودن. مثلا معاویه که سال 8 و 9 مسلمان شده کاتب وحیه، یعنی در 12 سال 13 سال که اونجاست و 9 سال هم اینجا، شما بگیرید تقریبا قرآن نوشته نشده، این که آمد مثلا شروع کردن به نوشتن. ممکنه تو تاریخ کاتب بوده باشد، ولی کاتب وحی ممکنه حوادثی وقایعی فاکتورهای چیزی از این قبیل رو نوشته. اینا در تاریخ قابل اثبات ها، متهم ما دیگه بحثم اینا نیست. تنها کسی که کتابت وحی برای پیغمبر داشته و اون چیزی که در زمینه هدایت بوده در رابطه با پیغمبر می نوشته وجود نازل است امیرالمومنین بوده و بس. حالا تا خود تو به یمینه، کسی ندید چیزی بنویسی. اذن لرتاب المبتلون، مبادا کسانی که در صدد تکذیب تو هستن به تردید بیفتن. خب اگه تو خط می نوشتی یعنی اگه زیاد گرفتی، اگه تو کتاب میخوندی یعنی خوندن از کسی یاد گرفتی. خب اونایی که بخواستن تو رو تکذیب بکنن چیکار میکردن؟ میگفتن نکنه رفته پیش فلانی یاد بگیره، نه اصلا این از او یاد گرفته. برای که یه اتفاق نیفته ما تو رو امی قرار دادیم و دعوت میکنه یه فرد امی پیدا بکنه که همچین محتوایی بیاورد. حالا یه سوره بیاره، 10 تا سوره بیاره، کلشو بیاره، یه آدم امی هم چی کاری رو بکنه؟ همین که نمیتواند این اتفاق بیفتد حکایت عصیب میکند که این قرآن چیزها معجزه است. همین که قرآن معجزه است یعنی وحی است، همین که وحی است یعنی قابل اطمینانه. پس اگر میگه هدایت، هدایت، اگه میگی نور، نور، چون ما بهش دیگه اعتماد میکنیم دیگه. این تانجا بحث اول عرض کردیم که ما قبل از این که ورود به تفسیر قرآن پیدا بکنیم باید قرآن رو بفهمیم تا عمل بکنیم. وقت برای این که به قرآن عمل بکنیم باید به قرآن اطمینان داشته باشیم که حالا واقعا این از ناحیه خداست، این واقعا از ناحیه خداست. خب راه اطمینان پیدا کردن در هر معجزه ای همون چی آقا؟ تحدی. ما از دو جهت تحدی قرآن رو چکار کردیم؟ مورد بررسی قرار دادیم، بیشترش دیگه لازم نیست. اما سوال دوم که باز پاسخ به اون برای ما اطمینان آوره و اون چیه؟ ممکنه کسی بگه که خیلی خوب قرآن وحی، حرفی نیست، قرآن وحی حرفی نیست، اما همچنان که کتب سایر انبیا مورد تحریف قرار گرفته، کم و زیاد شده، تغییر پیدا کرده، چه بسا قرآن کریم هم شامل همین عارضه شده باشه، تحریف شده باشه، کم و زیاد شده باشه، یه همچی اتفاقی توش افتاده باشه. که اگر قرآن کم و زیاد شده باشد باز دیگه قابل استناد نیست، از اعتبار و حجیت چی آقا؟ ساقط میشه. بنابراین از باب یکی از مهمترین اصول اعتقادی ما باید برای هر مسلمانی که قرآن را میخواند اثبات شده باشد به یقین که قرآن درش کم و زیادی امکان، نه این که کم و زیاد نشده، کم و زیاد درش امکان نداره. این باید ثابت بشه. در باب تحریف قرآن ما عمدتاً با دو گروه مواجه هستیم. یک گروه، گروه مسیحی‌ها هستند. مسیحیان معتقدن همانطور که تورات و انجیل تحریف شده، قرآن نیز تحریف شده، پس نمیتوان آن را حجت دانست و بر اساس آن حجت و اعتبار چیزی را به اثبات رسون. یعنی کلن قرآن رو میبرن زیر سوال با همین مطلب. حالا اگر یه مسیحی به شما بگه قرآنتون تحریف شده، قابل استناد نیست، شما باید بلد باشید از قرآنمون چیکار بکنید؟ دفاع بکنه کجاش تحریف شده. این گروه اول. گروه دوم، برخی از مسلمان ها هستن، برخی از مسلمان ها که غالبا اهل سنت هستن و شاید تک شمار از عالمان شیعه، به ستا نمیرسن، به ستا نمیرسن، قطعا نمیرسن، ولی عالمان سنی در بین مسلمانان اعم از سنی و شیعه کسانی هستند که معتقدن قرآن کریم تحریف شده و این قرآن موجود همون قرآن نیست که بر رسول اکرم نازل شده. عمدتا اهل سنت چنین عقیده رو دارن. در بین عالمان شیعه به ستا قطعاً نمی‌رسند، قطعاً نمی‌رسند. ما مجبوریم این بحث رو به صورت مبسوط پیش بریم. من وعده تفسیر دادم، ولی برای که آدم وارد به تفسیر بشود باید این مسائل قبلاً براش حل شده باشه. اگه حل نشه انگیزه کار از دست میده. اولاً ما یه جواب اجمالی بدیم و بگیم قرآن با تورات و انجیل کاملا از نظر ساختاری متفاوت. درسته که انبیا سلام الله علیهم اجمعین برخیشون صاحب کتاب بودن، همه انبیا کتاب نداشتن. 124 هزار پیغمبر طبق اون چی که در روایات معتبر وجود داره 114 نفر کتاب داره، 114 کتاب آسمانی بوده، 114 کتاب آسمانی بوده. همه انبیا کتاب آسمانی نداشتن، 114 کتاب آسمانی بوده. مثلا برای جناب شیس بیگن 50 کتاب آسمانی بوده. بنابراین اینم به این معنی است که 114 پیغمبر کتاب آسمانی داشتن، یه پیغمبر به تنهایی 50 کتاب آسمانی داشته. درسته که 114 کتاب آسمانی وجود داشته، لیکن نه بر این که این کتاب های آسمانی با قرآن کریم از نظر ساختاری کاملا متفاوت هستند. ما عرض کردیم قرآن کریم معجزه است و تورات و انجیل و زبور و اون کتاب هایی که دستخوش تحریف شدن اونا معجزه نبودن. معجزه حضرت موسی در قرآن ما 9 چیزه، ولی توراتش معجزه نیست. معجزه جناب عیسی در قرآن ما 4 چیزه، اما انجیلش معجزه نیست. لذا اگر معاضدت و اهتمام امت نباشد، ممکن است دچار تحریف بشود، که خب شده است. چه شده است؟ ما نمیخوایم از نظر محتوایی قرآن رو با سایر کتب آسمانی موجود مقایسه بکنیم، ولی من این نکته رو به خانواده های محترم عرض میکنم، اگه فرزندان عزیزشون خواستن انجیل یا تورات بخونن نگران نشن، اجازه بدید فرزندانتون هم انجیل بخونن هم تورات بخونن. اما به اون عزیزی که میخواد این کتاب ها رو بخونه بگید خب به حسب انصاف قرآن هم بخون. وقت قرآن رو با تورات و انجیل که مقایسه بکنی معلوم میشه تکلیف اونها چیه دیگه. خب کتاب آسمانی یهود و نصارا کشتی خدا با یعقوب رو مطرح میکنه، خدایی که از یعقوب شکست میخوره. این میشه نبوت و توحید، در واقع الوهیت در مورد عهده. اما قرآن کریم انبیا رو فرستادگان خدا و بندگان خدا، الا عبادنا، بندگان ما هستن، کشتی با ما نمیگیرن که. او وقت اگر کسی حسب انصاف بوده باشد و عقل محترم را به کار انداخته باشد، خودش نتیجه رو میگیره. تا خب حالا انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما اینجور نیست که حالا شما فکر کنی همه باید شاکر باشن. او بیه انم کافرن. ولی آدم اگر هم میخواد چیز رو انکار کنه، به نظرم میاد که بهتر آن است که یه کاری بکنه که بعداً پشیمون نشه. خب قرآن هم کنار انجیل و تورات بخونه، بذارن کنار هم. خب قرآن کریم میفهمد معجزه عیسی این بود که مرده زنده میکرد، معجزه عیسی این بود که به امر خداوند پرنده ای رو از گل ساخت و درش دمید و پر زد رفت. کور مادرزاد شفا داد، جزامی، برس، اینها رو شفا داد. ولی در انجیل میگن معجزه عیسی این بود که در مجلس شراب شرکت کرد، تمام شد، گفت نداریم، گفت نه من معجزه میکنم شراب میارم. خب این دیگه شأن پیغمبر این حرفا نیست دیگه، این حرفا شأن پیغمبر. حالا بخوایم از این موارد بگیم، در بحث‌های تطبیقی، در بحث‌های نبوتمون شاید دار مطرح بکنیم. ببینیم نبوت از دیدگاه اسلام، از مکتب و مذهب حق شیعه چیست و نبوت از نظر دیگر ادیان چیست، اونا چی میگن راجبه. پس دو تا دیدگاه وجود داره، به طور کلی مسیحیت هستن یه دم طایفی از مسلمانان که اکثرا اهل سنت هستن. پس برادرها من اسم چند تا کتاب رو هم میارم، نظریه چند تا از اونها رو مطرح میکنم تا شما بدانید اونهایی که بیشتر اعتقاد به تحریف قرآن دارن از دانشمندان اهل سنت هستن، نه شیعه. در شیعه شاید یک نفر به نام محدث نوری، اونم اگر ما برسیم و بخواهیم کل کلام ایشان و حق کلام ایشان رو در بیاریم، به این نتیجه خواهیم رسید که ایشون عقیدهش این نبوده، بلکه اسم کتابش مهم این معنا بوده که ایشون یه همچی عقیده‌ای داره، و الا حقیقتا این معنا نیست. لذا تو جوامع مثلا میگن آقا فلانی تو کتاب مثلا فرض کنید بهارالانوار فلان روایت بود. آقا روایت آورده، نگفته که عقیده شیعه اینه. که اگر مرحوم مجلسی کنار اون روایت مینوشت به حسب این روایت عقیده شیعه این است، حرف درست بود، ولی نگفته که عقیده شیعه اینه، گفته روایته. مگه ما به همه روایات عمل میکنیم؟ روایت رو از نظر سند مقایسه محاسبه میکنیم، علم رجال. از نظر محتوا محاسبه میکنیم، علم درایه. اونو مطابقتش بدیم با قرآن. آنگاه که مطابق با قرآن نبود، امام صادق گفت فضربو و علن جدار، بزنش به دیوار، به درد نمیخوره. پس به صرف این که در یک روایت یک مطلبی آمده باشه، اون عقیده شیعه نیست. الان بحثی رو که آغاز میکنم در این دقایق آخری بحث، بحثم اتهامی است که به شیعه زدن از ناحیه چند نفر از دانشمندان اهل سنت. بیان میکنم که اینها در کتاباشون آوردن و به شیعه، عالمان و دانشمندان شیعه تهمت زدن که اینا قائل به تحریفن. رافعی از عالمان اهل سنت در کتاب اعجاز القرآن عبارت شو بخونم، ترجمه فارسیشون: شیعه، بعد یه تعبیری داره که خب بعد این تعبیر ما در هیچ یک از کتاب‌های رسمی خودمون چنین تعبیری نسبت به اهل سنت نداریم، در هیچ یک از کتاب‌های رسمی. شیعه گمانشان بر این است که قرآن تبدیل، تغییر و زیاد و کم و از جایگاه خیش تحریف شده است و امت اسلامی همین تحریف را در سنت پیامبر انجام داده. میگه شیعیان خیال میکنن قرآن تحریف شده، بعد میگن عامه یعنی دیگران در سیره پیغمبر تحریف کردن، یعنی روایاتو گذاشتن کنار. همه اینها از توهمات شیخ و عالم شیعه هشام ابن حکم، شاگرد امام صادق و شاگرد حضرت کاظم، از اصحاب عالم نیست، صحابیه، صحابه امام صادق و امام، از بزرگ ما، چون اصطلاح عالم رو به بعد از دوره غیبت میگیم، نه از اصحاب امامان ما هستن، اگرچه عالم و دانشمند هم هستن. از توهمات شیخ و عالم شیعه شعب ابن حکم است و سبب این توهمات مسائلی است که اینجا محل ذکر اونها نیست. نگفته چرا مثلا فرض کنید جناب ایشان به همچین چیزایی رسیده، گفته اینجا جاش نیست. شیعه هم از روی جهالت و حماقت در این تحریف تابع شدن. این اتهامی است که در اعجاز القرآن به شیعه زدن، میگن شیعه قائل به تحریف قرآن، در حالی که شیعه اصلا قائل به تحریف قرآن نیست. اگر در منابع روایی شیعه برخی از روایات هست، روایت نه مورد اعتنا، چون بزرگان ما میگن این تیپ از روایات روایات واحد است و خبر واحد مورد اعتنا قرار نمیگیره. نفر دوم علی ابن حزم الفصد فی الملل و الاهواء فی النحل. این آدم هم در این کتاب به شیعه، یکی دیگر از علمای اهل سنت علی ابن حزم، او درباره شیعه چنین قضاوت میکنه: تمام امامیه، مراد از امامیه شیعه است، از قدیم تا کنون معتقدند که قرآن تبدیل یافته. تمام امامیه، بیه همه امامیه. اون یکی گفتش که هشام ابن حکم عقیدش بود که نبود، بعدم گفت همه شیعه ازش پیروی کردن به جهت حماقت و نادانی. که خب این حرفا رو باید در مسئله وحدت آیان مورد توجه قرار بدن. از قدیم تا کنون معتقدن که قرآن تبدیل یافته و در آن زیادی و نقصان فراوانی پدید آمده، مگر علی ابن الحسن سید مرتضی علم الهدا که شیعه بود و به مذهب معتزله تظاهر میکرد. با این وصف او منکر قول به تحریف قرآن بود و کسی را که بگوید قرآن تحریف شده تکفیر میکرد. اولا جناب سید مرتضی عالم امامی بود، شیعه بود، هرگز در عمرش تظاهر به معتزله نکرد، کتابای کلامیش موجوده. معلوم است که تمام مسائلی که مطرح کرده بر مرام شیعه، هیچ اهل تظاهر هم نبوده، رئیس علمای امامی است. و ایشان تنها عالم نیست که قائل به این که قرآن تکفیر تحریف نشده، همه ی عالمان شیعه همین عقیده رو دارن. نفر سوم آلوسی در تفسیر روح المعانی، آقای آلوسی یکی دیگر از علمای اهل سنت، در مقدمه یک تفسیرش به نام روح المعانی به شیعه تاخته و اینجوری می نویسند: شیعه توهم کردند که عثمان، بلکه ابوبکر و عمر هم قرآن را تحریف و بسیاری از آیات و سوره ها را ساقط کردند. ما هرگز چنین تصوری نسبت به این سه نفر نداریم. سپس چند روایت از اصول کافی نقل می‌کند که از آنها تحریف استفاده می‌شود. بعد می‌گوید قرآنی که امروزه در شرق و غرب عالم در دست مسلمانان است و مرکز و دایره اسلامی باشد، از دیدگاه شیعه حتی از تورات و انجیل هم شدیدتر و بیشتر تحریف شده است. ببینید ایشون میگه در کتاب کافی چند تا روایت اومده، روایت آمده، اما هیچ عالمی به اون روایات استناد نکرده. اون روایات رو روایات ضعیفه میدانن، نه روایات قابل استناد. و از نظر تألیف نیز از آن دو کتاب ضعیفتر و جامع اباطیل بیشتری است. ما قرآن رو چنین میدانیم که در شب احیا به سر اون میذاریم؟ شیعه چنین نظری راجع به قرآن داره؟ و تو آگاهی که این قول سوستر از خانه عنکبوت است؟ داره میگه قول شیعه، و به راستی که خانه عنکبوت سوسترین خانه هاست. و تو در باز بسه در حماقت مدعی این قول و سفاهت افترا زننده هیچ شک نخواهی کرد، هم سفیه دانست شیعه را هم احمق. و چون بعضی از علمای شیعه به زشتی این قول، یعنی به تحریف قرآن آگاه شدن، در دفاع از خود گفتن این قول فقط به برخی از علما اختصاص دارد، نه به همه شیعه. من بیان میکنم که این قول رو فقط یک نفر گفته، اون هم اگر ما در جای خودش بحث کنیم، اون یه نفر عقیدهش این نیست، جناب محدث نوریسا و مستدرک. قرص از نقل این اقوال و اتهامات این است که آگاه باشید که چنین تهمت‌های ناروایی رو به شیعه می‌زنند. کافیست برای کسی که اهل انصاف باشد که به ما که میگوید اعتقاد علمای شیعه شما این است که قرآن تحریف شده، کافیست که ما عقیده برخی از عالمان شیعه رو بگیریم که در خانه اگر کسی است یک حرف بس است. این جلسه رو اختصاص دادم به بیان اقوال و در جلسه بعد اگر خدا اراده کرده باشد و توفیق بیانش رو بده معنای تحریف رو بگیم چیست و بعد دفاع بکنیم که قرآن از نظر شیعه تحریف شده نیست و اثبات بکنیم این معنا رو. شیخ صدوق رحمت الله علیه یکی از علمای بزرگ شیعه، مرحوم شیخ صدوق متوفای 381 هجری قمری، مستحضر هستید که دوران غیبت صغرا از سال چند تا سال چنده؟ از سال 255 هجری قمری تا سال 329 هجری قمریه، درسته؟ آنگاه وجود جناب شیخ 381 از دار دنیا رفته، ولادت مبارکش در سال 306 هجری قمریه، یعنی در دوره غیبت صغراست. بخشی از غیبت صغرا رو ایشون چیکار کرده؟ درک کرده، بخش عمدش رو. با توجه به تاریخ فوت شیخ صدوق معلوم شود که عصر او به زبان غیبت صغرای ما بسیار نزدیک بوده و شاید مقدار زیادی از غیبت صغرا را چیکار کرده؟ درک کرده. برای اینکه غیبت صغرا، حالا توضیحش رو دادیم دیگه. پس مرحوم شیخ صدوق به عصر غیبت صغرا بسیار نزدیک بوده. حالا اگه داخلش نبوده قطعا نزدیک بوده. اینم به خاطر اینکه شاید بگیم مثلا تاریخ ولادت و رحلت ایشون مثلا فرض کنید درش اختلاف وجود داشته باشه. اما اونو که میگن 306 به دنیا آمدن، 381 دار دنیا رفتن، درست شد؟ خب پس مرحوم شیخ صدوق به عصر غیبت صغرا بسیار نزدیک بوده و طبعا به عصر ائمه و اعتقادات شیعه آگاه تر بوده. وی کتابی دارد به نام عقاید امامیه، ترجمه فارسی هم شده، این کتاب در واقع وزیدیست با یک قطر خیلی کم، امهات عقاید شیعه درش نوشته شده، عقاید امامی که اعتقادات شیعه در آنجا جمع‌آوری کرده و تحت عنوان اعتقادات صدوق معروفه. اگه به کتاب فروشی ها مراجعه بفرمایید، اعتقادات صدوق. در آن کتاب درباره تحریف قرآن چنین می‌فرمایند: این بیان ما هو کلام جناب شیخ هستش، شیخ صدوق. به اعتقاد ما، یعنی شیعیان، قرآنی که خداوند بر پیامبرش نازل فرموده بیشتر از قرآنی که اکنون در دست مردم موجود است نبوده، یعنی اضافه بله نشده، و تعداد سوره های قرآن نزد مردم 114 سوره می باشد، یعنی نه کم شده نه چقا. این اعتقاد شیعه است، اون اولین عالم که در عصر غیبت صغراست. و نزد ما سوره زها و علم نشرح روی هم رفته یک سوره است و همچنین سوره ایلاف و سوره علم ترکیفه، یعنی سوره فیل هم یک سوره محاسب میشه. این اختلاف هست که آیا علم نشرح و زها، ایلاف و سوره مبارکه فیل دو چهار تا سوره هستن یا دو تا سوره هستن. برخی از فقها ها می فهمین اینها دو تا سوره هستن، علم نشرح و زها یکی هستن، ایلاف و سوره مبارکه فیل هم چی هستن؟ یکی هستن. لذا می فهمین ما وقتی نماز می خوانیم در نماز باید یک سوره تمام بخوانیم. اگر کسی سوره مبارکه زها رو شروع کرد بخونه، خلاف احتیاطی که علم نشرح رو هم نخونه، چون این دوتا با هم یکی میشه. اگر یکی سوره ایلاف رو شروع کرد بخونن، خلاف احتیاط است که سوره فیل رو هم نخونه، چون این دوتا با هم میشه یکی. حداقل برخی از فقها فتواشون اینه که این چهار تا سوره نیست، دو تا سوره است. اما ایشان این مطلب رو بیان کرد که معلوم میشه بیشتر از 114 تا که نیست، کمتر هم وقتی 114 تا باشه شما هم اعتقادتون اینه که 114 تاست دیگه. خب بله، ما یه چیزی داریم با اون که ممکنه بگیم ایلاف قریش و سوره مبارکه فیل یکی، اما باز چیزی رو کم نکردیم، عدد رو جابجا کردیم، دو تا سوره رو یکی کردیم، ولی چیزی رو تغییر ندادیم، محتوا همون محتوا است. و همچنین بحثو بشود کسی که به ما نسبت دهد و بگوید ما گفته این قرآنی که بر پیامبر نازل گردیده بیشتر از قرآنهای موجود است، دروغگوست و به ما طایفه امامیه تهمت ناروا میزند. بیان اعتقادات صدوق است. کی گفته فقط جناب سید مرتضی این حرف زده؟ سلسله عالمان ما که جناب نزدیکترین عالم دوره غیبت صغرا هستش جناب صدوق دیگه رحمت الله علیه، این یک عالم. عالم دوم، شیخ بزرگوار، رئیس حوزه های علمیه، اولین حوزه علمیه جهان تشیع به دست مبارکه این عالم جلیل القدر در شهر بغداد تأسیس شد، شیخ مفید رحمت الله علیه، فقیه و متکلم نامدار، نامدار شیعه معروف به شیخ مفید، سال 413 وفات یافته، قرن 5. از آنجا که ایشان در عصر خود مرجع اعلای شیعه و در بین خاص عام صاحب نفوذ زیادی بوده، طبعا استفتاءات قرآنی از محضرش می شده و او هم پاسخ می داده که قسمتی از این پرسش و پاسخ ها در کتابی به نام عجوبت المسائل السرویه. ببینید مردم برای دینداریشون ارزش قائل بودن. عجوبت المسائل السرویه، جواب سؤالهای مردم ساری جمع شدن، دیدن دشمنانشون سوالایی مطرح میکنن جواب نمیتونن بدن، به شیخ اعلای امامیه جناب مفید نامه مینویسن، جناب مفید جواب میده، دانشجو توی محل دانشگاهش مورد هجمه سوالات و شبهات قرار میگیره، اما هرگز از عالم سوال نمیکنه. دینداری خیلی کار سختیه. عزیزانی که در دانشگاه ها در ستادهای مختلف حالا مشغول به برخی فعالیت ها هستن، خب این رو از عالم وقتشو سوال بکنن، آقا در دانشگاه صنعتی شریف این 100 تا سوال مطرحه، یکی جواب بده. خب جواب میدن، همین دانشجویی پخش میشه در دانشگاه تهران، این سوالات مطرحه. اهتمام داشته باشید برای حفظ دین. از ایران به بغداد سوال فرستادن، جواب داده. یکی از سوالات اینه، اگر کسی بگوید چطور صحیح است گفته شود این قرآن که اکنون در بین مردم است حقیقتا همان کلام خداوند است، بدون هیچ کم و زیاد، و حال این که شما از ائمه معصومین روایت نقل می کنید که آنان به جای کنتم خیر امتن، آیه شریفه دارد کنتم خیر امته، سائل سوال کرده شما شیعه چجوری اعتقاد دارید که قرآن کم و زیاد نشده در حالی که از امامان شما روایت شده، به جای کنتم خیر امتن کنتم خیر ائمتن، به جای امت چی آمده؟ ائمه آمده. و همچنین به جای جعلناکم امتا وسطا روایت آمده جعلناکم ائمتا وسطا و به جای یسالونک عن الانفال روایت آمده یسالونک الانفال، دیگه ان ندارن و اینها برخلاف قرآنی است که در دست مردم است. از شیخ مفید سوال کردن، حضرت شیخ جواب میدهد. شیخ مفید در پاسخ میفرماید اخباری که از ائمه در این زمینه نقل شده است همه آنها اخبار آحاد است، یعنی خبر واحده و نمیتوان به صحت آنها قطع و یقین حاصل کرد، یعنی مورد استناد ما علمای امامیه نیست. ما ملاک داریم در این که از چه روایتی استفاده بکنیم و از چه روایتی استفاده نکنیم. امام صادق ما میفرماید قرآن ملاک اصلی است، متن و محتوای هر روایتی مخالف قرآن بود فضربو و علل جدا بزنش به دیوار. ما در بررسی روایت سلسله سند رو نگاه میکنیم، آیا افرادی که این روایت رو نقل کردن قابل اعتنا هستن یا قابل اعتنا نیستن، ضعیفن، مجهولن، موثقن، حسن هستن یا صحیح هستن، خبر واحده یا خبر متواتره. میگیم ما به هر خبری عمل میکنیم، در منبع روایی ما هست، ولی این به این معنا نیست که مورد اعتقاد ما هم هست. چی هم چی حرفی زده؟ و برای همین ما در این گونه مسائل توقف بیکنیم و از دستوری که به ما داده شده مبنی بر این که از همین قرآنی که در بین مردم است پیروی کنید عدول نمی کنید. چرا این دستور امامان ما رو نمیگیرید؟ فرمودن همین قرآنی که هست معتبر است. مگه امام دروغ میگه؟ مگه امام میتواند دروغ بگوید؟ و سومین عالم شیعی که میخواستم از ایشان نقل قول بکنم جناب سید مرتضی است، ولی بس است دیگه. من نقل قول دو مرجع، دو مجتهد، دو عالم، هر کدوم سرسلسله. این عقیده شیعه که به ما میگید این عقیده شیعه نیست برادر من. لازم است که تو در طول زندگیت یه دوره عقاید شیعه رو بدون چیه؟ باید بدونی یه دوره عقاید شیعه چیه؟ که اگه تو مترو، چون خب اینا اینقدر آدم های پرقدرتی نیستن که تو محافل دینی، تو محافل علمی بیان، توی مترو، توی خوابگاه دانشجوها، توی پادگان سوالاتشون رو مطرح میکنن، چون میدونن اونجا کسی نیست جواب بده. ولی اگر شما خودت رو قوی کرده باشی، وقتی که اونها فرصت پیدا نمیکنن این گونه شبهات رو مطرح کنن. و متاسفانه این رو من بارها عرض کردم، دشمن ما دستش خالی خالیه. قرآن میگه ان الباطل کان، این یعنی جف پوچه برادر من. ولی چرا الان اینقدر تمطراق داره؟ چرا این فرصت طلایی رو داره؟ چون ما عالم و آگاه به مواضع دینمون نیستیم. بی سوادی ما بهترین فرصت برای اوناست. اگه جوون شیعه وقتی میگه شماها میگید قرآن تحریف شده، میگه چی گفته؟ میگه روایت در کافیه. میگه مگه نفهمیدی شیخ مفید میگه به این که اونا روایت آحاده، روایت خبر واحد مورد تایید نیست. وقتی جوونش یه اینجور قرص بلد باشه همین یه جمله رو، دیگه از اون جرأت نمی کنه جمله دوم بگه. این یه مطلبی است که ان شاء الله باید بهش توجه بشه. الحمدلله رب العالمین. بفرمایید آقا جان.